أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. تتمه ای از فرمایش امام باقی مونده که این رو عرض کنیم و بعد انشاءالله بحث وضع حروف را به پایان ببریم. عرض کردیم در جایی که حروف حکایی یا ایجادی استعمال شوند، گاهی معنای اون یک واحد شخصی است، گاهی معنای کسرت داره، گاهی ربط و نسبت واحد و شخصی است، یعنی در جایی که طرفین یک واحد شخصی هست، مثل زیدون فدار، گاهی مثل کل آل من فدار یا سر من البصره می باشد. اینم حروف حکایی است، لکن معناش دیگه کسرت داره، یه ربط و نسبت واحد نیست، ربط ها و نسبت های متعدده. در حروف ایجادی هم همینطوره، گاهی منادا شخصی است، یکی است، گاهی منادا کثیر، مثل یا زید و یا ایها الناس. ما در جایی که معنای حروف حکایی و حروف ایجادی شخصی باشند را مسئله وضع در این به اصطلاح مورد را شرح دادیم. چگونگی وضع حروف در حروف حکایی و حروف ایجادی که دارای معنای واحد و غیر کثیر باشند را بیان کردیم. به همین قیاس در جایی که معنای حروف حکایی و ایجادی کثیر باشه، چگونگی وضع حروف قابل تشریحه. در مثل کل آل من فدار، فی استعمال شده برای حکایت از ربط و نسبت بین هر یک از افراد عالم و دار. اینجا حکایت از ربط یک شخص به دار نیست، اشخاص متعدده، کل عالمن، یا در سر من البصره فی حکایت از ربط بین فاعل و یک نقطه خاص از بصره نمی کنه، چون هنوز محقق نشده تا جزئی باشه. اصلا گفتیم امر نمیتونه متعلق به جزئی بشه. در این دو مثال معنا کسرت داره. خب کیفیت وضع اینجا چگونه است؟ چگونه وضع این حروف را در اینجا تبیین میکنیم؟ خب همطور که در گذشته اشاره کردیم، در این مثال و اشباه اون، فی استعمال شده برای حکایت از ربطها و نسبتهای متعدد و کثیر بین هر یک از این اشخاص با دار. اینجا در واقع لفظ واحد حکایت از کثیر میکنه، نه اینکه یه معنای کلی باشد که قابل صدق بر کثیرین باشه. این از قبیل کلی انسان که دارای مصادیق و افراد متعدد است نیست، این از قبیل تطبیق کلی بر افراد و مصادیق خودش نیست، بلکه چیه؟ از قبیل استعمال لفظ واحد در اکثر از معناست. یعنی اینجا وضع واحده، موضوع له کثیره، مثل مشترک لفظی، با این تفاوت که در مشترک لفظی هر بار که لفظ برای معنایی وضع میشه برای معنای دیگر وضع دیگری داریم، و همینطور تا معانی وجود داره وضع هم متعدده، اما در اینجا وضع متعدد نیست، واضع به یک وضع، لفظ فی را برای ربط ها و نسبت های متعدد وضع میکنه، ولی این ربط ها و نسبت های متعدد مصادیق یک معنای کلی نیستند، بلکه یه لفظ واحده که حکایت از کثیر میکنه. فرق بین حکایت الواحد عن الکثیر و انطباق الکلی علی الکثیر. حکایت الواحد عن الکثیر غیر از انطباق الواحد، انطباق الکلی علل کثیر. همچنین در حروف ایجادی، جایی که حروف ایجادی در معنای کثیر استعمال میشن، مثل یا ایها الناس که منادا شخص واحد نیست، در یا زید منادا شخص واحده، اصلا جزئیه، چون به وسیله استعمال یا معنای ندا ایجاد می شود و ایجاد مسابقه با جزئیته، یعنی چیزی قبلا نبوده، تا جزئی نشه ایجاد معنا نداره، اصلا ایجاد یعنی جزئیت. اما در یا ایها الناس چی؟ اونجا چه معنایی ایجاد میشه؟ در اونجا منادا جمع کثیری از مردمن، اونجا چطوری منادا با اینکه کثیره شما قائل میشید وضع حرف ندا عام و موضوع له خاصه؟ اینجا که موضوع له م... منادای واحد نیست، منادا کثیره. میگن فرق نمی کنه منادا واحد باشه یا کثیر، به هر حال تعدد و کثرت در جایی که منادا واحده به یه نحو، در جایی که کثیره به نحو دیگره. خب در مواردی که منادا کثیر است، اینجا هم می‌فرماید گمان نکنید که از قبیل استعمال کلی است که بر افراد کثیر منطبق میشه تا بعد نتیجه بگیرید وضع عام موضوع له عامه. اینجا هم وضع عام موضوع له خاص. چگونه؟ با همون بیان که گفتیم، این هم از قبیل استعمال لفظ واحد در اکثر از من. یا فوقش این است که عرض به حضور شما در این موارد ما قائل به انحلال میشیم، میگیم یه خطاب به همه است اما این منحل میشه به تعداد افراد. علی‌ای حال نتیجه نظر امام رحمت الله علیه این است که به طور کلی در همه حروف، چه ایجادی چه حکایی، چه در معنای واحد استعمال بشه چه در معنای کثیر استعمال بشه، وضع عام موضوع له خاصه. نهایتاً ایشون می‌فرماید خب اگر کسی هم این مبنا رو قبول نداره، بگه استعمال لفظ در اکثر از معنا جائز نیست، ما میگیم این عدم جواز را برفرض بپذیریم، این فقط نسبت به اسماء قابل قبوله که معنای اونها استقلالی است، اما در حروف که معنای اون غیر مستقل و تبعی است هیچ اشکالی نداره که از یک لفظ چندین معنا اراده بشه. ایشون که قائل استعمال لفظ در اکثر از معنا مطلقا جائزه، در جای خودش ما اشاره خواهیم کرد، اما میگه برفرض مماشات کنیم بگیم این مبنا صحیح نیست، این فقط در رابطه با مفاهیم مستقل است، در رابطه با اسماء، در رابطه با حروف هیچ اشکالی نداره که ما معتقد بشیم از یک لفظ، از یک معنا میشه چند، از یک لفظ چند معنا رو اراده کنیم. چرا؟ برای این که اصلا معنای حرفی معنای تعلقیه، یه معنای تبعیه، ذاتش تعلق به طرفین داره و این تعلق به غیر هم در حروف ایجادی است هم در حروف حکایی، و نفس تعلق و تقوم به غیر اقتضا میکنه ما بتوانیم از یک لفظ چند معنا رو اراده کنیم. این عرض به حضور شما محصل نظریه امام. من آدرس فرمایششون رو دادم. بله چند جا، چرا، هم در تهذیب هم جواهر هم مناهج دو سه جا دادم. خب ما تا اینجا 6 تا نظریه در باب وضع حروف گفتیم، در بین این نظریات ملاحظه فرمودید 5 نظریه مبتلا به اشکاله. اما نظریه امام رحمت الله علیه به نظر ما قابل قبول، نظر مختار ما همون نظریه امام رحمت الله علیه. من محصل نظریه امام را عرض می کنم که نظر مختار ما هم همینه، که یک جنبندی هم از فرمایشات امام در این مقام میشه. حروف به طور کلی در بر دو قسمن، یکی حروف حاکیه و دیگری حروف ایجادیه. چون چند جلسه بحث شد و طول کشید، یه جنبندی کلی بکنیم که محصل به اصطلاح بحث در باب وضع حروف و نظریه مختار همین نظره و وجهش هم معلوم خواهیم کرد که چرا این نظریه رو ما پذیرفتیم. برای این که این از اون اشکالاتی که به سایر انظار وارد بود مبراست، مخصوصا اون دو اشکالی که مرحوم آقای آخوند داشتن. حالا عنایت بفرمایید. در حروف حاکیه گفتیم در حروف حاکیه یه واقعیتی موجود است که این حروف از اون واقعیت ربط و نسبت خبر میدن، حکایت از ربط و نسبت میکنن. در این جهت هم فرقی بین جمله خبریه و جمله انشائیه نیست. هم ضربت زیدن فدار، حکایت از ربط دارد، و هم اضرب زیدن فدار. در اینجا هم با اینکه جمله انشائی است اما فی حکایت از یک ربط میکنه. فرقی بین فعل ماضی و مضارع هم نیست، چه بگوید سوف ازرب زیدن فدار، چه بگوید ضربت زیدن فدار. باز معذالک در هر دو حکایت از ربط و نسبت. خاصیت حروف حکایی حکایت از ربط و نسبت، اما از این که این ربط در ذهن باشه یا در خارج باشه. در حروف ایجادی هم گفتیم واقعیتی نیست تا این حروف از اون حکایت کنن، بلکه به نفس همین حروف معنای اونها محقق میشه. مثلا با حرف ان معنای تأکید و با حرف قسم معنای قسم ایجاد میشه. هیچ واقعیتی وجود نداره. زیدن قائمان و ان زیدن قائمان از نظر واقعیت هیچ فرقی با هم ندارن. اینجور نیست که ان زیدن قائمان در خارج مثلا دلالت از یا حکایت از یک قیام مخصوصی برای زید بکنه. تأکید در واقع برای مهم نشون دادن این مسئله یا برای قانع کردن مخاطبه. پس معنای تأکید معنایی است که در وعاء خودش با استعمال حرف تأکید ایجاد میشه. همطور قسم، ندا و امثال این. فقط به این نکته باید توجه بشه، همطور که گفتیم مفهوم ایجاد تأکید مورد نظر نیست، مفهوم ایجاد قسم یا مفهوم ایجاد ندا مورد توجه نیست، چون اگه این باشه این دیگه معنای حرفی نخواهد بود بلکه معنای اسمی است. خب پس اینا ایجاد معنا میکنن، ولی دقیقاً مثل حروف حکایی اگر به تنهایی استعمال شن هیچ معنایی ندارن، اصلا معنای اونها با تعلق و اضافه به غیر محقق میشه. شما همطوری بگید انه هیچ معنایی نداره، اما وقتی اضافه پیدا میکنه به زید و قیام میشه ان زیدن قائمون، این معنا حاصل میشه. خب این راجع به این دو قسم حروف. حالا بعد از تبیین حقیقت معنای این دو قسم از حروف، وضع این حروف و کیفیت وضع این حروف به این ترتیبه که هم در قسم اول هم در قسم دوم وضع عام موضوع له خاصه. تبیین خصوصیت موضوع له هم به این ترتیب شد که واضع لفظ یعنی اون حرف را تصور میکنه، معنای حرفی را هم تصور میکنه. وقتی میگیم معنای حرفی دیگه کلی مفهوم ابتدا، کلی مفهوم ظرفیت، کلی مفهوم انتهاییت نیست، چون اگه اونو تصور کنه اون یه معنای اسمی است، به معنای اسمی نمیتونه بره سراغ مصادیق و جزئیات معنای حرفی. این عام تابلوی اون خاص نیست، مفهوم کلی ابتدا به هیچ وجه آینه و تابلوی ابتداء من از بصره نیست. کلی انسان تابلوی افراد و مصادیقش هست، انسان از دریچه عام که یه معنای کلیه میتونه منتقل به مصادیق بشه، در ذهنش از این معبر عبور کنه به مصادیق. منتها افراد چون دارای یک جامعه ذاتی هستند به نحو اجمالی تصور میشن، از اون معبر منتقل میشه به چی؟ مصادیق و افراد. در معانی اسمیه اینطوریه، اما در معنای حرفی اینجور نیست. مفهوم کلی ابتدا نمیتونه معبر باشه برای ما به سوی ابتداء من از بصره، ابتداء شما از بصره، ابتداء دیگری از بصره. نه، اصلا معنای حرفی ماهیتا متفاوته با یه مفهوم کلی اسمه. چرا نمیتونه باشه؟ چرا از دریچه یه معنای حرفی عام نمیتونیم به مصادیق و افراد برسیم؟ برای اینکه اصلا معنای حرفی معنای عامی نیست. برای اینکه مصادیق ربط و نسبت و ابتدا و انتها و ظرفیت هیچ جامع ذاتی بینشون نیست، مثل زید و عمرو بکر نیستن که همه در حقیقت انسانیت مشترک باشن. ابتداء من با ابتداء شما با ابتداء زید هیچ جامع ذاتی ندارم. برابری نمیتونیم بگیم ما مفهوم مثلا ابتداء رو تصویر میکنیم، واضع مفهوم ابتداء رو تصور میکنه، لفظ من را برای مصادیقش قرار میده. این اصلا شدنی نیست، چون این ابتداءها کاملا با هم مغایرن. پس از چه راهی وارد میشه؟ واضع چه کار میکنه؟ یک جامعه عنوانی که در مقابل جامعه ذاتیه، یعنی تمام این مصادیق را در یه عنوان انتزاعی جمع میکنه، این عنوان را از این جهت قرار میده که اشاره به همه اون جزئیات بکنه، میخواد این عنوان رو تابلوی همه اون مصادیق بکنه، مصادیقی که هیچ جهت اشتراک ذاتی با هم نداره. نه اینکه هیچ جهت اشتراک ندارن، اشتراک ذاتی ندارن. چرا اشتراک ذاتی ندارن؟ چرا ربط من، ابتداء من با ابتداء شما با ابتداء حسن از بصره متفاوته؟ چرا؟ احسن، برای اینکه اصلا معنای حرفی قوامش به غیره، وقتی بخواد محقق بشه فقط باید به غیر تکیه بده. خب اون غیری که من بهش تکیه کردم غیر از اون غیریست که شما بهش تکیه کردی، و اون غیری که نفر سوم بهش تکیه کرده، اون ابتدایی که اون نقطه‌ای که او از بصره شروع کرده غیر از نقطه‌ای است که من شروع کردم. پس اصلا هیچ ماهیت، هیچ اشتراکی در ماهیت و ذات این ربط‌ها وجود نداره. بنابراین چاره‌ای نداره جز این که یک جامعه عنوانی، یه عنوانی رو بگیره، حالا هر چی بخواد اسمشو بذاریم، یه عنوانی که شامل تمام اون موارد خارجی، تمام اون ربطها، تمام اون نسبتهای حرفی بشه. پس واضح لفظ رو تصور میکنه، این جامعه عنوانی رو هم تصور میکنه، این جامعه یه معنای عام میداره. بله، مثلا النسبت الابتدائیه، توجه داری؟ الربط الابتدائی، مثلا این جامعه عنوانی رو تصور میکنه، چون یه معنای عام میداره لذا میگیم وضع چیه؟ عامه. یعنی اون معنایی که واضع تصور میکنه تا لفظو بر او قرار بده یه معنای چیه؟ عام. میگیم وضع عام. اما موضوع الله خاصه. چرا؟ چون واضع لفظ را برای خود این جامعه عنوانی قرار نمیده. اگه برای این قرار میداد میشد موضوع الله عام. لفظ رو برای چی قرار میده؟ معنونات. تعبیر به مصداق هم نمی کنیم، تعبیر به فرد هم نمی کنیم، چون رابطه بین عنوان و معنون از قبیل رابطه بین کلی و مصداق نیست. این لفظ رو برای چی قرار میده؟ برای معنونات که ده ها، صد ها، میلیون ها، میلیارد ها معنون دارن. دقت فرمودید؟ و حالا این به نحو کلی است، این هم در حروف ایجادی است هم در حروف حکایی. خب ما گفتیم بعضی از حروف ایجادی و بعضی از حروف حکایی در معنای واحد استعمال نمیشن، در معنای کثیر استعمال میشن. اینجا توجه به این نکته رو باز بکنید. ببینید ما که میگیم در معنای واحد استعمال میشن یا در معنای کثیر، این توضیح هم دادم، اونجایی که میگیم در معنای واحد باز خودش یک ربط نیست. یا حالا در مثلا زیدون فدار، خب اینجا فی دلالت میکنه بر ربط مشخص، ربط و نسبت یکی به یکی. حالا این خودش میلیون ها مصداق داره، میتونه به جای زیدون فدار بگیم امرون فدار، بکرون فدار، خالد فدار. بله
طرفه اینش واحدن خودش رو فقط بگیم که طرفه اینش واحدن همیشه،
نه همیشه اینجور نیست کل عالم فدا ها که چی
فقط طرفه اینش.
اصلا وقتی میگیم معناش واحد یعنی طرفه اینش واحد. آره خب خود این ما میگیم اینجا حرف فی دلالت بر یک ربط میکنه، یک ربط یعنی یک ربط بین این طرف و اون طرف که طرفین واحده. ولی همین جایی که میگیم دلالت بر یک ربط میکنه، خودش میلیون ها مصداق داره، چون خیلی موارده که طرفینشون چیه؟ واحده. درسته؟ گاهی میگیم کل عالمن فی بحرن، اینجا طرف این چیه؟ کثیر. اینجا فی در چی استعمال شده؟ فی استعمال شده برای حکایت از چی؟ از یک ربط ها؟ یا ربط ها و نسبت های متعدد و کثیر. چون کل عالمن خودش شامل کلی عالم میشه، بحرم شامل کلی بحر میشه. پس اینجا اگر میگیم کثرت به اعتبار ربط ها و نسبت هایی است که تو خود همین جمله به اعتبار طرفین وجود داره، به اعتبار کثرت طرفین وجود داره، که هر کدوم از اونها باز میلیون ها ممکنه مستاق داشته باشه. پس در حروف حکایی، من این چهار قسم سال تو این چند روزه هی تأکید کردم تا اینا تفکیک بشه از هم، در حروف حکایی دو نوع مثال داریم. یکی اونجایی که حروف استعمال میشن برای دلالت بر یک نسبت، یکی اونجایی که استعمال میشن برای حکایت از نسبت‌های کثیر. این که میگیم معنای واحد و معنای کثیر، خب چون معنای حرفی ربطه، یعنی ربط واحد ربط کثیر. روشنه؟ اونجایی که میگیم ربط واحد نه یعنی فقط در زید و دار، نه این فی در گفتم امر فدار، بک فدار، هزاران هزار مورد استعمال میشه. در حروف ایجادی هم همینطوره.
در هزار موجوده متعدد میشه.
احسن. در هر حروف ایجادی هم همینطوره. در حروف ایجادی هم یه وقت معنا واحده، یعنی منادا واحده، یه وقت منادا کثیر. منادا واحد باشه یا منادا کثیر باشه، معنای ربط واحد باشه، ربط واحد باشه یا کثیر باشه، در هر حال موضوع متعدد. اون وقت چطوری با این که موضوع له متعدده شما میگید موضوع له خاصه، این مسئله بیشتر خودشو در جایی که معنا کثرت داره نشون میده، بیشتر اونجا ما نیاز به این راه حل داریم که این میشه از قبیل استعمال لفظ در اکثر از معنا. امام از این راه حل میکنه، در جایی که معنا کثرت داره. خب ممکنه بگیم آقا در جایی که معنا واحده همونجا نیاز داره با این تبیینی که من کردم، در جایی که معنا کثرت داره ربط‌ها و نسبت‌های متعدد، شما چطور میگی موضوع له خاصه؟ استعمال در کثیر مثل استعمال انسان در مصادیق و افرادش، خب این میشه کلی. درست فرمودی؟ پس به طور کلی طبق نظر امام، هم در حروف ایجادی هم در حروف حکایی وضع عامه، چون یه جامعه عنوانی رو تصویر کردیم و لفظ رو برای مؤنورات قرار دادیم، موضوع له متعدده و این رو مثل وضع لفظ مشترک برای معانی متعدد اینجا هم انجام میده، با این تفاوت که وضع در اونها متعدده، اینجا به یک وضع لفظ را برای معانی متعدد وضع میکنه و این رو بر مبنای استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد به راحتی میتونیم حل بکنیم. ببینید طبق این بیان اون دوتا اشکال مهمی که مرحوم آقای آخوند داشتن دیگه اینجا جریان نداره. یه اشکال مرحوم آقای آخوند این بود که اینجا در بعضی موارد مثل سرمن البصره خب اصلا ربط و نسبتی وجود نداره تا این حرف بخواد حکایت از اون بکنه. اشکال ایشون به مشهور این بود که اینجا اصلا هنوز ربط محقق نشده تا بخواد حکایت بکنه. یه اشکال دیگرشون هم این بود که اصلا جزئی نیست، امر به جزئی نمیتونه متعلق بشه، امر فقط به کلی متعلق میشه. خب اگر جزئی نباشه دیگه موضوع له خاص نیست. دو تا اشکال مرحوم آقای آخوند به مشهور داشتن. مشهور معتقد بودن بعض عام موضوع له خاصه، اما با این دو اشکال میخواستن بگن ما نمیتونیم بگیم وضع عام موضوع له خاص. طبق این نظریه که ما هم قبول کردیم دیگه اون اشکال، اون دو اشکال اینجا وارد نیست، هیچ کدام از اون دو اشکال اینجا وارد نیست، چون اولا حکایت از ربط در جملات انشائیه در واقع حکایت از یک ربط ذهنی است که بین طرفین ایجاد شده، ولو این که در خالج هنوز ربط محقق نشد. مشکل کلیت هم حل شد، چون گفتیم در این موارد در واقع از قبیل کلی منطبق بر کثیرین نیست، تا مفهوم کلی، تا اصل مفهوم کلی و عام باشه، بلکه از قبیل استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. این بیان در هر دو قسم از حروف، هم ایجادی هم حکایی، ها وجود داره. به این دو نکته در هر دو قسم باید توجه بشه، اینا رو تأکیدن عرض میکنم. یکی این که در حروف حکایی بین نسبتها و ربطها و در حروف ایجادی بین معانی اونها هیچ جامعه ذاتی ماهوی نیست و از طرفی تصور تفصیلی همه جزئیات هم ممکن نیست، یک جامعه عنوانی تصور شده که همه معنونات در اون جامعه عنوانی مشترکن و واضع به وسیله این عنوان به اون معنونات اشاره میکنه و همچنین مثل مشترک لفظی واضع یک لفظ رو برای چندین معنا وضع میکنه. در اشتراک لفظی وضع متعدده ولی اینجا وضع واحد و موضوع له متعدده. این هم از قبیل استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. چیه؟ نه، اون میشه مفهوم اسمی. مفهوم و ربط اون جامعه ذاتی اوناست، اون میشه مفهوم اسم، اون جامعه عنوانی نیست. باشه، این مفهوم اسمیه، این غیر از جامعه عنوانیه، اون جامعه ذاتیشونه، اونو تصور نمیکنه اونجا.
جامعه
مثلا النسبت الابتدائیه، نه النسبه، این نسب، کلمه نسب، آره ببینی؟ چرا دیگه میگیم النسبت الابتدائیه، النسبت الظرفیه مثلا، نه نه ربط که میگیم مفهوم کلی ربط این،
نه اینکه وابسته به غیرن
مثلا. احسن، النسبت الابتدائیه، نسبت بین دو طرف، نسبت ابتدایی بین دو طرف، این جامعه عنوانیشون. درست شد؟ خب هازا تمام الکلام فل حروف. از اول خیلی وقت بحث در حروف داریم میکنیم، از اول دعوا بر این بود حروف، اصلا بحث در اقسام وضع بود، مشهور گفتن حروف از قبیل وضع عام موضوع له خاصه. دیدید 6 تا گفتیم. خب برای اینکه این مسئله روشن بشه، اول حقیقت معنای حرفی باید معلوم بشه، بعدش هم بحث مقام دوم بود که بحث از وضع حروف بود. در هر دو مقام ما 6 تا نظریه گفتیم و هم در مقام اول و هم در مقام دوم طبعا للامام رحمت الله علیه گفتیم حق نظر، یعنی گفتیم حق نظر ایشونه. دو سه مورد دیگه مونده، اونا رو هم باید بحث کنیم. یکی بحث حیات، یکی بحث اسماء اشاره است، یکی ضمائر، یکی موصولات، که اینها هم آیا از قبیل وضع عام موضوع له خاص هستن یا نیستن، الا ترتیب الکفایه و کتب اعلام ان شاء الله. الحمدلله.